أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر فمن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تنبیه اول تموم شد، تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب رو در کفای مطرح فرمودن مطرح میکنیم. از ثانی انهو هل یک فی صحت الاستصحاب الشک فی بقاء شیء الا تقدیر ثبوته و ان لم یهرس ثبوته فی ما رتب علیه اثر شرعا و عقلا اشکال من عدم احراز ثبوت فلا یقین و لا بد من. ایشون می‌فرماید که آیا در صحت استصحاب در جایی که شک در بقای شیء داریم برابر تقدیر ثبوتش، ولی اصل ثبوتش معلوم نیست، ولی اگر ثابت باشه آیا باقی هست یا باقی نیست شک داریم، آیا همین مقدار کافی هست برای جریان استصحاب، برای اینکه اون اثر شرعی رو که بر همین بقای شیء علی تقدیر ثبوت هست بار کنیم یا نه، این باید ثبوت شیء احراز بشه. مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا دو وجه در مسئله هست. یک وجه این هست که بگیم که نه، استصحاب در اینجا جاری نمیشه به دلیل اینکه من عدم احراز ثبوت، ثبوت احراز نشده، فلا یقینه، یقین نداریم و لابد من الیقین فی جریان الاستصحاب. بعد یه ادامه‌ای داره میشه میگه بل ولا شک فانه على تقدیر لم یثبت. این شکی هم در اینجا نداریم. دو تا رکن از ارکان استصحاب که یقین و شک باشه، هیچ کدوم از این دو رکن در اینجا موجود نیست. خب این وجه عدم جریان استصحاب. یک وجه هم هست برای این که بگیم ما استصحاب جاری میشه که من ان اعتبار الیقین انما هو لعجل ان التعبد و التنزیل شرعا انما هو فی البقاء لا فی الحدوث فیکفی الشک فیه علی تقدیر ثبوت. ایشون میگن که اینکه یقین رو در ادله استصحاب عکس شده به خاطر این هست که تعبد و تنزیل شرعا در بقا هست، یعنی شارع مقدس میخواد به بقای شیء تنزیلا حکم کنه و تعبد به بقا میخواد بکنه، بنابراین همین مقداری که برابر تقدیر ثبوت شک داشته باشیم در بقا کفایت میکنه. فیتعبد بهی علی هذا التقدیر فیترتب علیه الاثر و فعلا همین فیما کان هناک اثرون. اگر همین الان اثری وجود داشته باشه این اثر بار میشه. مرموخ میفرمند و هاگاه هو الازهر، این مطلب ازهر همین احتمال دوم هست. بعد با این مطلبی که میفرمایند بحث استصحاب احکامی که با امارات معتبره ثابت شده نه با یقین، اینکه آیا اینها رو میشه استصحاب کرد یا نمیشه استصحاب کرد، اشکالی که اینجا هست رو با این تقریب میخوان دفع کنن. این اشکال و پاسخی که مرحوم آخوند اینجا دارن و یک حاشیه‌ای هم که در حاشیه دارن اینها رو فعلا نمیخونم، یا باشه برای جلسات بعد. اونی که فعلا میخوام بخونم بعد از این اشکال دفعی این قلط و قلطی هست که اون رو بخونم بعد که توضیحاتی در مورد عبارت مرحوم آخوند بدم. این قلط کیفه فقد اخذ الیقین و شیء فی التعبد ببقائه فی الاخبار ولا یقین فی فرض تقدیر ثبوت. این که شما میگید که در جایی که در این مسئله ما استصحاب جاری میشه، اینجا این مخالف روایات هست، چون در روایات یقین به شیء در موضوع تعبد وقا اخذ شده، من کان علی یقین فشکه فلیمز علی یقینه با تنقض یقینه به شک ابدا. در موضوع تعبد یقین اخذ شده، در حالی که در این مسئله ما که ثبوت تقدیریه یقین وجود نداره. ولا یقین فی فرض تقدیر و ثبوت، در فرض تقدیری بودن ثبوت و مقدر بودن ثبوت یقینی وجود نداره. خلطو نه، ولیکن الظاهر انه اخذ کشفاً عن و مرآتاً لثبوته لیکون التعبد فی بقائه و التعبد مع فرض ثبوته انما یکون فی بقائه ففهم. ایشون میفهمد که بله درسته، ولی ظاهراً این یقین موضوعیت نداره به عنوان کاشف از متیقن و مرآت برای ثبوت متیقن در دلیل عقل شده، تا اینکه تعبد در بقای شی باشه. و تعبد در جایی که ما ثبوت رو مفروض میگیریم، فرض میکنیم، و اینجا در بقا هست. ما میخواییم بگیم بنابراین که این شی اگر ثابت باشد باقیست، شارع مقدس بر فرض ثبوت حکم بقا میکنه. فهم بعد میفهمد فهم. شاید فهم اشاره به این باشه که دقت کنید که این منشأ این ظهور چی هست، و اشاره به این باشه که نه عناوین متفاوتن، بعضی عناوین مثل یقین اینها ظهور در طریقیت دارن، اینها ظاهرشون این هست که به ما و طریقان الالمتیقن در دلیل عقص شدن، و منشأ اثباتی مطلب هم ظهور دلیل در سر کلاس هستم با من سر کلاس هستم بچه‌ها. خب این کلام مرحوم آخوند. خب اینجا اول یه توضیح در مورد عبارت مرحوم آخوند یه تیکش بدم و بعد خود اصل بحث رو دنبال کنم. این مرحوم آخوند رو فرمودن فلا یقین ولا بد من بل ولا شک. خب اینجا این اشکال مطرح شده، چطور شک نیست؟ شک هست که ما مجرد این که بقا تابع حدوثه، این معنیش این نیست که شک در بقا تابع شک در بقا تابع یقین به حدوث هم هست. نه، ما شک در بقا داریم دیگه، اینجا بالفعل شک در بقا داریم. اونی که اینجا هست مشکوک ما علی تقدیر هست. یه موقعی شک در بقا بالفعل داریم، اون در صورتی هست که نسبت به حدوث یقین داریم، چون نسبت به حدوث یقین داریم نمیدونیم این بقا هست یا بقا نیست. اما اینجا شک ما در بقاء علی تقدیرن هست. علی تقدیرن قید مشکوک، یعنی اون قید بقاء، یه موقع شک در بقا علی وجه الاطلاق داریم، یعنی بقای بالفعل داریم، و بقا علی تقدیر، علی تقدیر الحدوث شک در این بقا داریم. اینجا شک ما بالفعل تقدیری نیست، مشکوک ما تقدیریه. خب این اشکال کردن تو کلام آیه اصلا سرید حکیم هم این اشکال وارد شده، ولی به نظر میرسه که بلو کلام مقاقون یه مقداری اندماج داره، ولی مرادشون این هست که ایشون میخوان بگن که ظاهر ادله استثناء این هست که یقین به بقاء علی وجه الاطلاق باید باشه. استظهار از ادله میخوان، یعنی بنابر این تقریری که اون بنده خدا کرده، بعد دیگه اون بنده خدا میخواد بگه که اون شکی که در ادله عرض شده، شک در بقا هست، نه شک در بقا علی تقدیر. این خلاف ظاهر ادله است. بنابراین اون شکی که در موضوع ادله استصحاب عقص شده در اینجا موجود نیست، اینو میخوان ادعا کنند. خب برماخون نمیخواد بپذیری این مطلب رو، میخواد بگه که همچه چیزی نیست، ولی تقریب کلام اون آقایون رو به این شکل ذکر میکنه که شک ما در بقا علی وجه الاطلاق نیست، شک ما در بقا علی تقدیر الحدوثه، و این خلاف ظاهر ادله. ظاهر ادله این هست که شکی در بقا باید باشه. خب حالا این بحث استثنایی، اما اصل عمده قضیه تو اینجا این هست که این استثنایی که مرحوم آخوند فرمودن در مورد این که یقین اینجا کنه به معنی متیقن هست و مرآت و چیز متیقن عقص شده، این آیه درست هست یا درست نیست؟ یه عرض کردم میشون ممکنه اینجوری بفهمن که عرض کنم خدمت شما، ولو در ادله یقین عقص شده، ولی اینجور عناوین که انه ظهور در این که حتما موضوعیت داشته باشن نداره. خب اینجا یه انقوی که مطرح میشه، آیا حالا ممکنه ما میگیم ظهور در موضوعیت نداره، ولی ظهور در طریقیت هم داره، یعنی این که حتما باید مراد یقین متیقن باشه، اینجوریه، یا این که هر دو جورش امکان داره. حد اکثر این که می توانیم ما یقین رو به معنای متیقن بگیریم، این که می توانیم یقین رو به معنای متیقن بگیریم کافی نیست برای اثبات این مطلب. اینجا مرحوم آقای صدر یک تقریب دیگری رو اضافه کردن و با اون تقریب خواستن بحث رو دنبال کنم. ایشون عمدتاً او روایت عبدالله ابن سنان تکیهشون هست، که در روایت عبدالله ابن سنان کسی که صوبش رو به ذمی آره میده، او ای رو صوبی ذمی، بعد اون که به من برمیگردنه آیا سوال این هست که میتونه در این لباس نماز بخونه؟ من قبلن اقفله قال نعم قال لمن؟ امام علیه السلام می فرماید لأنکه عرضه ایاب و هو طاهر ولم تستیقن انکه انهو نجسن. موضوع اجرای استصحاب رو طهارت قرار داده، نه یقین به طهارت قرار داده. خب آقای سعد می فرماید که تقریبا اون جواب و اشکال هم اینجوری داده میشه که یقین گاهی، ولو گاهی اوقات ممکنه یقین به معنای خودش باشه، ممکنه معنای متیقن باشه. اینی که در روایت عبدالله بن سنان موضوع رو متیقن قرار داده، این قرینه است برای اینکه اینجا یقین به معنی او مرآتون علی المتیقن و کشفان علی المتیقن عقد شده و امثال اینها.
خب این هم یک مکملی که حالا اوستاد بحث اخبار هل و اینها رو هم دائمه میکنه که کنه از اونها استفاده میشه که موضوع همون امر واقعی هست و نه امر احرازی. حالا اینجا یه بحثی تو یک اشکالی آقای سرد میکنن، من این اشکال رو خیلی نمیخوام دنبال کنم، فقط اشاره به اشکال بکنم. اون اینه که ایشون اشکال میکنن مرحوم آخوند که کلمه نقض رو اطلاقش رو در روایت لا ینقضی الیقین به شک به اعتبار استحکام یقین میدانن، چجوری اینجا یقین رو به معنی متیقن گرفتن؟ اگر یقین به معنی متیقن باشه دیگه اون استحکام یقین به درد نمیخوره و امثال این ها. حالا این آیا درسته یا درست نیست؟ من فکر میکنم میشه مرحوم آخوند اینجور جواب بده که یقین از این جهتی که کاشف از متیقن هست استحکام داره، بنابراین میشه حکم متیقن رفته باشه. اینجا یقین از به معنی و کاشفون للمتیقن عقص شده باشه و منافات با این نداره که حکم رفته باشه و متیقن. حالا این درسته این جواب یه درست نیست، اونا رو خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی میخوام عرض بکنم اینجور نیست که مهم آخون به این نکته توجه نداشته باشه، چه بسا مهم آخون به این نکته هم توجه داره و به این نحوی که عرض کردم مثلا میخواد این شبهه رو پاسخ بده. اینه که من این بحث ها از این جهت نمیخوام خیلی تکیه کنم و وارد تفسیر کلام در از این جهات بشم. اونی که من میخوام عرض بکنم اینه که آیا واقعا حالا اینم عرض بکنم مرحوم آقای خویی شبیه همین حرفی رو که در اینجا هست در بعضی موارد دیگه هم زده در بحث به اصطلاح شبهای مهتابی، اون بحث مطرح هست که حکم شبهای مهتابی چیه. خب بعد گفتن شبهای مهتابی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ولو اونجا تبین عقص شده، ولی این تبیین اینجا موضوعیت نداره، اینجا جنبه طریقیت داره. من آقایی فرمان اینجا تبیین جنبه طریقیت داره، بنابراین در شبهای مهتابی از همون اول باید شبهای مهتابی و شبهای غیر مهتابی در این جهت فرقی نداره. خب حالا این بحث شبهای مهتابی یک بحث اینه که اصلا متفرعه و این بحث هست و بحث نیست، اونا رو من نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی بحث عمده که میخوام اینجا مطرح بکنم این هست که اصلا این تفکر که یقین به معنی متیقن به کار میره، این آیا درست هست یا درست نیست؟ آیا خانم سعید حکیم مطلب آقای خویی رو در حتی تبیین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود پذیرفتن ولی در ما نحنفی نپذیرفتن؟ میگن بین حکم واقعی و حکم ظاهری فرق داره، در حکم واقعی مطلب یک جوره و در حکم ظاهری مطلب به شکل دیگری هست، و در مواردی که دلیل متعرض به حکم ظاهری هست اینجا یقین به معنای خود یقینش هست در معنای متیقن. خب عرض کنم خدمت شما، حالا اصل این بحث رو ببینیم به چه شکل باید دنبال کنم. من به نظرم اصلا این که یقین به معنای متیقن به کار برده بشه اصلا عرفی نیست و یه سری مطالب دیگه اینجا وجود داره. با این مطالب منشأ این شده که یک همچی ذهنیت ایجاد شده که یقین میتواند به معنی متیقن باشه. حالا فرض کنید اگر من یه سری مثالهایی بزنم ببینیم واقعا شما از عبارت ها چی میفهمید. اگر گفتیم اذا علمت انها و خمرون فشتنبهو،
آیا در جایی که این شی خمر هم نیست این میخواد بگه که علم نداریم، در جایی که شکم داریم که خمره یا خمر نیست بازم میخواد بگه وجوب اجتناب داره؟ این میخواد شما رو تحریک کنه به وجوب اجتناب نسبت به خمر واقعی، ولو نسبت به خمر واقعی شما علم نداشته باشید؟ آیا بجرانن اینجوریه؟ در نظر که اصلا اینجوری نیست. اینی که این دلیل متکفلش هست میخواد اجتناب از خمر واقعی رو طلب کرده و شما رو بحث کرده به از خمر معلوم، از معلوم الخمریه، در ظرف علم به خمریت تحریک میکنه، اما جایی که واقعا خمر هست ولی شما نمیدانید این تحریک نسبت به او نداره. به نظر میرسه این مطلب خیلی واضح باشه. و ولی یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته منشأ این خیلی به اصطلاح بحث از مسئله خودش خارج شده، اون اینه. ببینید جایی که شارع میگه اذا علمت ان الماء خمر فاجتنبه، اون چیزی که این دلیل ناظر به او هست، اون که حکم فعلی به اجتناب هست، این حکم مال معلوم الخمری است. ولی عرفاً علم در موضوع اون مصلحت واقعیه دخالت نداره. عرف از این مطلب میفهمه که اون خمر واقعی یک مفسده‌ای داشته، شارع برای جلوگیری از اون مفسده این امر رو صادر کرده، پس بنابراین اون خمر واقعی هم یک ملاکی برای حرمت داره. چه بسا ما از این دلیل استفاده کنیم که یک حکم واقعی رو برای اجتناب از خمر واقعی وجود داره، این حکم واقعی در ظرف علم به فعلیت میرسه. یعنی این دلیلی که گفته اذا علمت ان شی خمرون، این دلیل خودش ناظر به یک حکم فعلی ظاهریه. حالا ظاهری تعبیر که میکنم یعنی این که حکمی که در مقام باعثیت بالفعل مکلف هست وجود داره، ولی یک حکم دیگه ای در مقام واقع، حالا بفرمایید شعنی، بفرمایید اقتضایی، ترجیح بفرمایید، اونش خیلی مهم نیست، یا فعلی به همون معنایی که مرحوم آقای صدر در مقابل بین فعلیت و فاعلیت فرق میذاره، به هر حال یک حکم دیگری وجود داره که اون حکم دیگه تابع علم نیست، تابع علم نیست. بنابراین ببینید، حالا یه مثال دیگه بزنم، مثال جمله خبریه بزنم. ما میگیم که من علمت ان هذا اسد ففررت، من دانستم که اینی که روبروم داره میاد شیر هست پس فرار کردم. این فرار من ناشی از شیر بودن واقعی نیست، به طوری که اگر شیر واقعی اینجا باشه و من اصلا هیچ التفاتی بهش نداشته باشم، مجرد شیر واقعی به شیر به وجود واقعی منشأ فرار من باشه. فرار من به خاطر این هست که علم به شیر بودن دارم، که حتی این علم اگر مخالف واقع هم باشه تحریک میکنه. در موضوع فرار علم مطابق با واقع هم عقل نشده، یقین در واقع تیقن تا نهادا اسدون ففرر تو، حالا این یقین من موافق واقع باشه مخالف واقع باشه هرچی باشه، اون فرار رو سبب میشه
ولی خب این حکمی که اینجا دلیل داره ازش، یعنی موضوعی رو که دلیل داره ازش خبر میده که فرار باشه، این فرار متفرع بر علم به اسدیت و یقین به اسدیت هست، نه اسد واقعی بلکه یقین به اسدیت. حالا این یقین چه مطابق واقع باشه چه مخالف واقع باشه، او هست که محرکیت داره برای من و منشأ فرار من میشه. ولی ما در واقع خود اون چیزی که مبعوض واقعی من هست، اون چیزی که برای من خطر دارد، اسد واقعیه. ما از این موضوع میفهمیم که من نسبت به اسد تمایل ندارم، اسد برای من ضرر داره، اسد برای من مخاطر انگیزه. اون مخاطره ای که اسد دارد، اسد به وجود الواقعی مخاطره داره. اون ضرر و مفسده ای که بر اسد بار می شود، بر اون اسد واقعی هست. هرچند برای اینکه اون مفسده بخواد در من تحریک ایجاد کنه، و در هرچند تحریکی که در این مثال ایجاد کرده، به توسط علم من به این مفسده برای من تحریک کرده، که درست کردم حتی علم مخالف همین تحریک رو ایجاد میکنه. لازم نیست این علم موافق باشه تا تحریک رو ایجاد کنه. پس بنابراین ما در واقع این مطلب خلط شده که بین این که خود اون حکمی که دلیل ناظرش هست، آیا اون حکم در موردش علم موضوعیت داره یا نداره، یا یک حکم دیگری که از این حکم عرف استنباط میکنه در موضوع او آیا علم اخذ شده یا علم اخذ نشده. این دوتا رو، حالا حکم دیگر یا قضیه دیگری که ناظر به مرتبه منات و ملاکات احکام هست، این دوتا رو با هم دیگه قاطی شده. به تعبیر دیگه، حالا من اینجوری عرض بکنم، ببینید یه موقع ما میگیم که مثلا اتم الصیام الی اللیل، یه موقعی میگیم اتم الصیام الی ان تعلم باللیل. اینجا در یکیشون لیل قاید قرار گرفته، در یکیشون علم باللیل قاید قرار گرفته. اینجا جایی که علم باللیل قاید قرار گرفته، علم باللیل به معنی علم باللیله و لیل هم به معنی لیله، این فرقی در مورد اینها وجود نداره. ولی بحث سر این هست که در جایی که میگیم اتم الصیام الی اللیل، ظاهر اتم الصیام این هست که حکم واقعیه که مقید به یک موضوع واقعی و خارجی که لیل هست شده. اما اتم الصیام الی ان تعلم باللیل، الی ان تعلمو باللیل اگر تعبیر شده بود، اینجا این اتمو دیگه ظهور نداره که ناظر به حکم واقعیه. این اتمو میتواند ناظر به یک حکم ظاهری باشد. میخواد بگه حکم ظاهری اتمام صوم تا زمان علم به لیل وجود داره، که از این ممکنه ما بگیم عرف استفاده میکنه، یک حکم واقعی برای اتمام صوم هست که اون حکم واقعی اتمام صوم رو این دلیل ناظر بهش مستقیم نیست، مفاد مدلول مطابقی این دلیل حکم ظاهری اتمام صومه، و حکم ظاهری قایتش علم به لیله، نه قایتش تحقق خارجی لیل ولو ما عدم العلم نیست. پس بنابراین آن چیزی که در جایی که علم در موضوع دلیل اخذ میشه یا جایی که علم در موضوع دلیل اخذ میشه، حالا چه در موضوع باشه چه در غایت باشه، اون غایت هم به هر حال عدمش در اون موضوع دلیل اخذ میشه دیگه، خیلی از این جهت فرق نداره که در خود موضوع اخذ بشه یا به تبع اخذ در غایت در موضوع اخذ بشه. علاوه بر تقدیر در جایی که، یا همچنین اگر من بگم که اذا علمت ان الماء خمر فاجتنبه، این ظهور در این داره که میخواد حکم بالفعل خمریت خمر رو بگه، که نه اگه مفهوم و این جمله قائل بشیم این میخواد اینو بگه که در ظرف شک در خمریت اجتناب نداره، این ظهور در این که این حکم واقعیه نداره، چه بسا بگیم ظهور داره در این که این حکم ظاهریه، که نه یک حکم واقعی برای خمر واقعی وجود داره، که این حکم واقعی در ظرف شک به تنجیز نمیرسه، ناظر به مرحله تنجیز حکمه، میگه تنجیز حکم واقعی لزوم اجتناب از شرب خمر در ظرف علم است. یعنی ما در واقع فرق بین جایی که علم در موضوع دلیل اخذ میشود یا در غایت دلیل اخذ میشود و جایی که علم در موضوع یا غایت اخذ نشده، در اون حکم ماست نه در این یقین. حکم ما در مواردی که یقین وجود دارد ظهور در این ندارد که حکم واقعیه، چه بسا بگیم ظهور داره در این که حکم ظاهریه، به مرحله تنجیز و تنظیر حکم ناظره. بنابراین اگر به مرحله حکم ظاهری و تنجیز و تنظیر ناظر باشه، از این بل ملازمه کشف یک حکم واقعی میکنیم که در اون حکم واقعی یقین اخذ نشده است. پس بنابراین فرق باید بگذاریم بین حکمی که خود دلیل به اون ناظر هست و حکمی که بالملازمه از دلیل استفاده می شود، حکم واقعی که بالملازمه از دلیل استفاده می شود. خب حالا در اینها در بحث ما در این که حکم استصحاب یک حکم ظاهری هست، خب شکی نداری، اصلا روشنه که این حکم ظاهریه، پس بنابراین و در موضوعش هم یقین اخذ شده، یقین به همون معنی عرض کردم هیچ جا یقین به معنی متیقن نسبت نیست، در استصحاب روشنه که یقین یک حکم ظاهریه و شکی که ده. یقین مثلا میخوام استصحاب حکم ظاهریه و یقین و شکی که در موضوع استصحاب اخذ شده، خب به همون معنای یقین و شک هستن، اینجور نیست که یقین به معنای متیقن باشه، این درست نیست که ما یقین رو، کما این که خودمون شک به معنای مشکوک نیست، شک به معنای شکه، شما یقین رو به معنای متیقن میگیرید، شک رو به معنای شک گرفتن که خب خیلی خلاف ظاهره. عمده نظریه اینه که در جاهایی که ما شک داریم که حکم ظاهری هست یا حکم واقعی هست، از اخذ یقین در موضوع دلیل، حالا چه مستقیماً چه به توصیف اخذش در غایت دلیل، ما بفهمیم که این حکمی که این دلیل ناظر به او هست حکم ظاهری نه حکم واقعی، این در جایی که شک بکنیم که حکم ظاهری یا حکم واقعی، ولی در مان اندفعی که ما میدانیم استصحاب حکم ظاهریه و علای تقدیر در همه موارد یقین نسبت به حکمی که دلیل ما به دلالت مطابقیه او رو میخواد بیان کنه، یقین در موضوع او اخذ شده به معنای خود یقین هم، ایش یقین به معنای متیقن اصلا عرفیت نداره و این بیانی که مرموم خون ذکر میکنن به نظر میسه اصلا صحیح نباشه. حالا اینجا مرحوم آقای صدر به قرینه روایت عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله ابن سنان با قرینه قرار دادن، برای اینکه این روایت ما نحن فیه رو، روایت استفاق رو، یقینش رو حمله بر مفیقن میکنن. حالا ما که عرض کردیم استعمال یقین و مفیقن اصلا صحیح است، بنابراین اون روایت عبدالله ابن سنان و دیگر روایت هاش نمیتواند دلیل باشد برای اینکه اینجا یقین به معنی مفیقن بکار است. استعمال یقین به معنی مفیقن غلط هستن، هیچ به نحو مجازی هم صحیح نیست. من بگم اگر یقین داشتید این خمر است ازش اجتناب کنید، معناش این هست که باشه این که اگر واقعا خمر باشه چه یقین داشته باشید چه یقین نداشته باشید. عرف میگفت بچه یقین رو عرض کردید، اخذ یقین در موضوع دلیل رو لغو میدونن، در حالی که حکم تابع واقعش باشه و در یقین هیچ دخالتی در این حکم نداشته باشه و ما بخواییم بگیم واقعا اون اجتناب از خمر وجود داشته باشه. اینه که ما به نظر میرسه که استعمال یقین در مطیقن ولو مجازن عرفی نیست و صحیح نیست. خب وقتی رو مبنای ما که واضحه که روایت عبدالله ابن سنان نمیتواند قرینی ازش باشه، ولی حالا رو مبنای که ما روایت عبدالله ابن سنان بگیم میشود یقین رو به معنی مطیقن گرفت، اینجا مرحوم آقای حائری مجاور مرتضا در مبانی الاحکام فرمودن روایت هایی که یقین عقص شده قرین است بر این که روایت عبدالله ابن سنان که درش یقین عقص نشده اون روایت درش یقین عقص بکنید، نه برعکس. حالا این نیازمند به توضیح هست، این انشالله شبه جبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حمد و محمد.